بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتون یحیی علیه السلام از خوف نادیده گریست، مادر و پدر را محزون داشت و سجاد علیه السلام از دیدن حال پدر و مادر محزون بود و به شوق پدر گریه نمود. از مؤمن به غیب تا مؤمن به شهادت و خوف به شوق بونون بعیدن. سجاد علیه السلام به مقام انا فتحنا دست رسید. یحیی خوفا من نارد و زین العبا شوقا الال غائب. زهد از دنیا گذشتن است، پس داشتن است، و شهود و سجده و ما جز به باختن و نداشتن صورت نگیرد. پس زهد دنیاست و ترک زهد آخرت، و ترک آخرت راه خداست. سیر زاهد هر مهی تا پیشگاه، سیر عارف هر دمی تا تخت شاه. زهد یحیی علیه السلام دستیر عیسی علیه السلام و نور سر پرشور حسین منظر زهد علی علیه السلام. درباره ائمه خدا علیه السلام از هر کدام یک حقیقتی برای تیمن و تبرک، برای توسل اسم می‌برند. و یکی از حقایق وجودی اونها را بیان می‌فرمایند. چند شبی بود که راجع به حضرت سید الشهدا حسین بن علی علیه السلام مذاکره بیان می‌فرمودند. این حقیقت راجع به حضرت سجاد علیه السلام. حضرت سجاد معروف بود به گریه زیاد، گریه کردن. لقب حضرت زین العباد یا زین العابدین، زین العباد نه، زین العباد. این عباد یعنی بندگان، عباد یعنی عبادت کنندگان. زین العباد و زین العابدین، تاج البکائین، تاج و گریه کنندگان است. خب معروف است گریه یعقوب علیه السلام در فراق یوسف، گریه یحیی علیه السلام از خوف آتش. این دفاع در میان انبیا علیه السلام معروف. گریه حضرت سجاد، گریه فاطمه زهرا هم معروف است، از هم در بندگی خدا و هم در فراق پدر که بعد از پدر زیاد گریه کرد و همیشه گریان بود. قبلش هم گریه میکرد، ولی گریه در بندگی خدا بود و شوق به سوی او بود. حضرت سجاد هم علیه السلام خیلی حال بکا داشت و صورت ظاهر عرض می کردن که چرا شما اینقدر گریه می کنید. هم می فرمایدن که هر چیزی رو که می بینم به یاد آثاری از پدر بزرگوارم می افتم. آب رو می بینم به یادم می آید که پدر بزرگوارم تشنه بود که شهید شد. مثلا مجلس اجتماعی رو میبینم که یادم میاد از اجتماعی که شب عاشورا مثلا در اونجا بود. و همینطور به عنوان مثال عرض میکنم. صورت ظاهر اینطور بود و میخواست نشون بدهد عظمت قضیه کربلا را، برای اینکه از اذهان شیعه دور نشود. امروز ما میبینیم که در ممالک متمدنه اگر برای آنها شکستی پیدا بشود، اینها اون روز به روز عزای ملی اعلام میکنند. مثلا آلمان در جنگ اول شکست خورد، اون روزی که قرارداد متارکه، قرارداد صلح را امضا کردند در وردن، در وردن فرانسه، دولت فرانسه و متفقین به اصطلاح خودشون اینها جشن می‌گیرند. ولی متحدین به آلمان بود و متحدین اون. اون روز روز شکست آلمان بود، روز عزای ملی بود، روز عزای عمومی. این برای چیه؟ نه تنها منظور نیست که صورت ظاهر عزاداری بکنن و همینطور اسمی باشد، بلکه منظور نیست که بیادشون بیا باشد که در این روز شکستی به اونها وارد شده است. این روز طرف کنده شدند، این روز زیر دست دیگران واقع شدند، این روز ظلم شده است نسبت به اونها، و به فکر باشند که بعداً جبران بکنند و تلافی بکنند. این منظور اصلی است از عزا، عزاداری ملی، عزاداری عمومی. و منظور از جشن هم، خب جشنم این است که بدانن افتخارشون، سربلندیشون در چیزی بوده و هست. حالا حضرت هم، حضرت سجاد هم علیه السلام، منظورشون این بود که شیعه بدانن چه مصیبت بزرگی به اونها وارد شده است، که خاک بر سر اونها و همه شیعیان دنیا شده است به واسطه قضیه کربلا. به فکر باشن، به فکر جبران باشن، به فکر انتقام باشن، به فکر این باشن که خودشان رو سر بلند کنن. سر بلندی به چیه؟ به این که انتقام بکشن، از دشمنان دین انتقام بکشن. این است که حضرت سجاد دستور می فرمود اینطوری، سایر ائمه هم علیهم السلام به همین طور. اما از در واقع و معنا حضرت از یا برای خدا و از خوف خدا گریه می کرد. گریه حضرت در بندگی بود، دعایی که می خوند، شبها که دعا می خوند، شبها که حال نیازمندی داشت، حال بندگی داشت، اون ها گریه می کرد، گریه زیادی. عرض کردم خدمت حضرت که ابن رسول الله، شما با این مقامی که دارید، پسر حسین ابن علی هستید، نوه پیغمبر هستید، و باز همینقدر گریه می کنید، پس ما چه بکنیم؟ حضرت می فرماید که اگر چندین به هر چه هم گریه بکنم، تمام شب و روز رو گریه بکنم و عبادت بکنم، باز هم عشقی از اشعار جد بزرگوارم علی ابن علی طالب نتوانستم انجام بدم. این نشانه یعنی در راه خداست، در راه بندگی خداست، نیازمندی است. گریه هم که می کند تمالی لا افتی، لا افتی لظلمت قبری، افتی لزیغ لحدی، افتی لخروجی من قبری، آریانن زلیلن خائفن حاملن تقلی علا ظهری، انظر و مردکن ان یمینی و اخرا ان شمالی. چرا گریه نکنم؟ حضرت در دعای دعای ابو حمزه، مالی لا افتی، چرا گریه نکنم؟ افتی لظلمت قبری، گریه بکنم برای تاریکی قبر خودم، گریه بکنم برای تنگی لحد خودم، گریه بکنم برای وحشتی که در اونجا دارم، گریه بکنم برای این که از قبر سر بیرون می آورم برهنه اوریان، برای این که اونجا لباس تقواست، هر کسی تقوا داشته باشد اون لباس به داشته باشد مفتخر است به این که با لباس بیرون می آید، و الا اوریان است برهنه بیرون می آیم، بار خودم، بار سنگین گناه رو بردوش دارم، حاملا ثقلی علی ظهری، می بینم هر کسی گرفتار خودشه، هیچ کس به دیگری نیست در اونجا، هر کسی. خب مقام با حضرت، با این که ما او رو معصوم میدانیم و بیگناه و بدون گناه میدانیم، معذالک اینطور اظهار نیازمندی میکنند. یا میخواهد وضو بگیرد، آب بر میدارد برای این که وضو بگیرد، شروع میکند به گریه کردن، به قدری گریه میکند حالش منقلب میشد که این عشقها هم تو داخل در آب میشد که به اصطلاح بعضی، به قول بعضی، آب مضاف میشود، و یا به اختیار آب همینطور میریزد، آب میریزد، ریزش میکند و تمام میشد، مجدد آب برمیدارد. و اون وقت دعا میکند، دعا عرض میکند که خب من عرض میکنم برای چی اینطوری؟ حضرت میفهم برای که من میخواهم به سوی، به کجا بروم؟ به پیشگاه سلطانی بروم، پادشاهی بروم، به نهایت از با نهایت عظمت و اقتدار، با این گناه و با این لباس چرکین گناه چه جور بروم؟ این است که گریه میکنم، بی اختیار گریه میکنم. از این جهت حضرت خب گریه، حال گریه زیاد داشت، تاج البکائین بود، و فرق بود بین گریه حضرت و گریه یحیی و گریه یعقوب. یعقوب علیه السلام درست است یوسف جانشین حضرت بود، یوسف محبوب حضرت بود، اون پسری بود که باید جانشین بشود، ولی همش با اسفا علی یوسف میگفت، افسوس بر یوسف کرد، دل ره این است که دل ره به او بسته بود، گریه میکرد، از فراق یوسف گریه میکرد، که ندا رسید به او که تا کی میخوایی بیاد یوسف باشی؟ چرا اسم تا کی اسم یوسف رو میخوایی ببری؟ از این به بعد حق نداری اسم یوسف رو ببری؟ دیگه جلوش گرفتن، جلوش رو گرفتن. این است که عرض کرد
که انما اشکو بثی و حزنی الالله، من شکایت میکنم غم و غصه خودم رو به سوی خدا. هیچ اسم یوسف نمی برده.
بعد از اون که این قضیه پیش آمد، یعنی این در صورتی که خب قبلا همونطور که گفتیم کسی آمد خدمت حضرت، از کس خیلی شکسته شدیم، به حضرت یعقوب از کس که چرا اینقدر شکسته شدیم؟ حضرت فرمود از فراغ یوسف. از کس چرا چشم نابینا شده؟ فرمود از بس در غم یوسف گریه کردم، برای یوسف گریه کردم. از کس که چرا اینقدر سفید، مویت سفید شده، پیر شدی؟ از کس باز از حضرت فرمود از قصه یوسف. همش یوسف بود، همش یوسف نام میبود. اون وقت ندارسید که تا که میخوایی اسم یوسف بگیرید و حق نداری از این به بعد اسم یوسف بگیرید. وا اصفا علی یوسف که میگفت دیگه بعد تر کرد، هیچ وقت اسم یوسف حق نداشت اسم یوسف بگیرد. یعنی به خدای یوسف پناهنده شو، به خدای یوسف پناهنده شو و دل رو به او خوش دار که او از او بخواه که یوسف رو برساند. این است که انما اشکو بثی و حزنی الالله. از این جهت خب ما میبینیم، ما باز مقایسه میکنیم حضرت سجاد به مراتب بالاتر از حضرت یعقوب بود. تو از این که یعقوب مبتلا به یک یوسف شد، فراغ یک یوسف، و او مبتلا به فراغ جان خودش شد، به فراغ جان خودش و اون حقیقت او، واقعیت او که قلب عالم امکان بود، و به فراغ دیگران و در رفتن جان از بدن گویان هر نوعی سخن. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. او به اون به فراغ نور چشمش مبتلا شد، ولی او به فراغ جانش مبتلا شد، به فراغ دل و حقیقتش مبتلا شد. پس خیلی بالاتر بود سجاد از علیه السلام، از یعقوب بالاتر. همینطور یحیی در اخبار رسیده است و در حالات یحیی ذکر میکنند به این که همیشه از خوف و خدا گریه میکرد و هر وقت اسم آتش و عذاب خدا برده میشد حالش منقلب میشد و دیوانوار بیرون میرفت. حضرت زکریا پدر بزرگوارش مراقب بود که در مجلسی که یحیی هست نام عذاب نبرد، عذاب خدایی. یک مرتبه حضرت نطق میفرمود، بیان میفرمود، نصیحت موعظه میفرمود پیروان و یهود را که پیروان حضرت بودند و متوجه نبود که یحیی در یک گوشه نشسته و خب راجع به عذاب الهی و جهنم و درکات جهنم بیاناتی میفرمود که یک مرتبه حال یحیی منقلب شد و دیوانوار رفت سر به بیابون و بعد باز پیداش کردن آورد. که حضرت یحیی اینجور بود، همیشه گریه میکرد و متوجه، یعنی از خوف خدا، از خوف خدا و از خوف عذاب خدا گریه میکرد. ولی سجاد علیه السلام از خوف خدا نبود، بالاتر از شوق، از شوق بود که ما عبد تو که خوفم من ناره ولا تمعا فی جنته بل وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو. یعنی من تو را عبادت نکردم برای ترس از آتش دوزخ، آتش تو، تو را عبادت نکردم برای طمع، نمی کنم برای طمع در بهشت تو، بلکه تو شایسته عبادت هستی، شایسته این هستی که تو را پرستش کنم. یعنی غیر از تو به کجا مراجعه بکنم، به کی رجوع بکنم؟ از این جهت من تو را عبادت می کنم. علی علیه السلام در دعای کردی. سجاد هم همینطور شوق بود، از شوق. گاهی هست انسان وقتی دوستش را، عزیزش را از دور میبیند شروع میکنه به گریه کردن. این گریه، گریه خوشحالی است، گریه غصه نیست، گریه اندوه نیست، گریه خوشحالی است. حالا گریه‌ای که سجاد علیه السلام میکرد اون شوق بود، گریه شوق بود، چون میداند به این که غیر زو معبودی نیست، غیر زو متوجهان الهی نیست و مقصد همه اوست. این است که خب شوق به سوی او دار، شوق به اون عالم دار، که قضیه اون که بارها گفته شده، ولی اینها خب تأثیر می کند در باعث تنبه و تذکر می شود. قضیه اون عابد بنی اسرائیل که اون
شیخ زمان، اون بزرگ زمان، به او دستور داده بود که عبادت بکنه، ریاضت بکنه و تارک دنیا شده بود، در قاری بندگی میکرد، ریاضت میکرد. یک شب خواب دید اون مقتدای خودش، مطاعش، که بهش فرمودن برو به فلان شهر رو بی خود زحمت میکنی، بی خود این فردر عبادت میکنی، خودت به زنج زحمت میکنی، ما هرچی عبادت کنی قبول نمیکنی و قبول بی خود زحمت نکنی. بیدار شد، خیلی ناراحت، متأسف که خب این شخصی که با نهایت خلوص و صدق و تمام بندگی می کند اومد این تو خوابی، و به اضافه با اجازه بوده، چون ما می گوییم این طورتی ها باید با اجازه اون مدین شخصی باشد که مقتداست. شب دیگر هم باز همین خوابی نرفتگاه، شب دیگر هم همین خواب بودی. شب سوم با تشدد و تغییر بهش فرمودن چرا نرفتی توی برو بگو. و خواب یکی از مراتب وحی هم خوابش برای انبیا، خوابهایی که انبیا میبینن و میدیدن و همینطور خوابهایی که اولیا میبینن که الهام نامیده میشود، برای اونها وحی و برای انبیا و انبیا وحی و برای اولیا الهام. این یک مرحله از ارتباط با عالم غیب که اولین مرحله وحی است برای اونها. پس خوابی که اونها میبینن شیطانی نیست، خواب رحمانی است و اون چه با اونها عمل میشود باید اطاعت بکنن. ولو در خواب انی ارا فی المنام انی اذبحه، به حضرت ابراهیم علیه السلام به اسماعیل فرمود من در خواب دیدم که تو رو ذبح میکنم، قربانی میکنم، و تو چه میگویی؟ یا عبتف از ما تو من ای پدر جان بکن هرچه امر شدی، امر شدی. که باز معلوم است که اسماعیل هم تصدیق کردیم که وحی الهی است اون خوابی که دیدن. این است که مجبور شد روز سوم رفت برای این کوه قاری که این در اینجا ریاضت میکشید، رفت و خب اون هم خیلی اظهار بشاشت و قربانی کرد و به دست و پای چون افتاد و چطور شده که مثلا بیاد من افتادی و نشستن. و بعد فرمود که من یک پیغام تأثر آوری برای تو دارم که مجبورم به تو بگویم. از کد بفرمود هرچی پیغام داری. فرمود بهم که سه شب است مرتب پشت سر هم خواب میبینم که به من فرمودن که بیایم به تو بگویم که بی خود را عبادت میکنی، بی خود خودت در رنج و زحمت داری، این عبادت ها و این زحمت ها هر چه بکنی ما قبول نداری و از دم رد دست. شروع کرد به رقصیدن، شروع کرد به خوشحالی کردن و دور خودش چرخیدن و حالش خوب حال بشاشتی بود. فرمود تو باید در این موقع ناراحت بشدی، خسته بخوری، متأثر بشدی که این پیغام رو چطور شد این حالت حسکت داره، این که همین اندازه دوست بیاد من افتاده و توجه می کرده، همین اندازه من کافی است، همین اندازه من کافی است که او یاد من کرده. ولی اون که ندیده گرفته عبابندگی های منه و عبادت من ندیده گرفته ولی بیاد من افتاده، این است که خوشحالم. ولی یک پیغامی هم از طرف من دادم. فرمود بگو. از که از طرف من عرض کن که حالا تو من رد کن، درگاه دیگری هست که بروم به سوی اون، تو رد کن، من به بندگی خودم به وظیفه بندگی عمل میکنم، تو میخوای رد کنی، میخوای قبول کنی، وظیفه من بندگی است و جز درگاه تو درگاه دیگری ندارم و به رو به جای دیگری نمی کنم. نیست که در همون حالت همون موقع بود، حالا که حال وحی بر او پیدا شد، عارض شد و به او دستور دادن، فرمودن که بگو که مقصود ما این است که تو رو آزمایش کنیم، هر چه عبادت کردی پذیر، هر چه بندگی کردی پذیرفتی و برای امتحان ما آزمایش تو بود که ببینیم تا چه اندازه مقاومت و ثبات و استقامت. حالا او فهمید به این که این عبادتی که می کند برای این که او شایسته بندگی، برای این که غیر از اون درگاه درگاهی، پس باید رفت. حالا اون اشخاصی که اصلا عقیده به چیزی ندارن، عقیده به ما فوق طبیعه ندارن، عقیده به بعد از این عالم ندارن، به چی امید ما مخیم ببینیم زندن؟ آخر اگر این همیشه هم در این دنیا رنج و کدورت و زحمت، باز اون اشخاصی که میگوین غیر از این عالم عالمی هست، میگوین امیدی هست به این که یک ما فوق طبیعه، یک معجزه‌ای پیدا بشود و این گرفتاری ما رفع بشود، این امیدواره، آیا اون که امیدی در دلش هست راحت تره، یا اون که هیچ به هیچ چیزی امید ندارد، به هیچ چیزی پابند نیست؟ همونطور که حضرت صادق علیه السلام به اون زندیق فرمودن بسیار خوب، غیر از این عالم عالمی نیست، بعد از مرگی نیست. حالا ما اگر بعد ما عبادت میکنیم و میگویم خدا فرموده اطاعت میکنیم، عبادت میکنیم، شطو نمیکنیم، اگر واقعا بعد از این عالم عالمی نیست باشد که ما جلو کردیم، باید اینکه ما احتیاط کردیم و احتمال اینکه عذابی باشد دادیم و ترک گناه کردیم و اطاعت کردیم، عبادت کردیم، یعنی برای احتمال خطر جلوگیری کردیم. اگر اون عالمی باشد ما جلوتر هستیم، اگر اون عالم نباشد ما و شما یک سالیم مثل همین، پس به شما چه مزیت دارید؟ حالا همینطور اون اشخاصی که واقعا عقیده به هیچ چیز ندارن، در واقع امیدی ندارن زندگیشون، خب اگر گرفتاری پیدا بشود به چه چیز امیدوار هستن؟ باز پیش خودشون اگر فکر بکنن که شاید مثلا معجزه واقع بشود، امر خارق العاده واقع بشود، به یک مرتبه گرفتار برای ما رفع بشود، این چیه؟ همون امید ما فوق طبیعه است. پس باز امید در دلشون هست، بخوریشون نمیتونن. دیر بارها گفتم که فراموش نمی کنم در روزنامه ها موقع جنگ دوم خوندم، در کنفرانس یالتا بود که استالین و روزولت و چرچیل نشسته بودن در پوتسدام، کنفرانس پوتسدام بود یا یالتا، یکی از این دوتا. بعد وزیر خبر از اون که تمام شد، در جلسه آخر وزیر خارجه امریکا از استالین سوال کرد که برای کنفرانس بعدی چه تصمیم دارید و چه موقع معین میکنید. بی اختیار استالین گفت تا خدا چه بخواهد. استالین که اصلا عقیده به هیچ چیز نداره، در روزنامه نوشتن استالین گفت تا خدا چه بخواهد. پس در موقع گرفتاری هر کسی با یک توجه به وجه غیبی دارد و امیدی که دارد به وجه غیبی است، و الا اگر اون امید نداره نباشد، این عالم همش مقررات و جز زجر و زحمت و مشقت چیزی نیست. پس این است که معروف است به این که انسان به امید زنده است، بشر به امید زنده است، به امید این که شاید فردا بهتر از امروز باشد. همین امید چیه؟ همین امید همون این که یک امر خارق العاده هست، یک امر فوق العاده هست که وادار می کند انسان را به این که امیدوار باشد. حالا او را باید پرستید برای اینکه شایسته پرستید، که باید معبود واقعی، معبود حقیقی و کارکنی در عالم وجود بیزید. و حضرت سجاد که گریه می کرد برای شوق به اون مقام بود، ولی یحیی علیه السلام که گریه می کرد از خوف آتش بود، از خوف عذاب بود. به اضافه یحیی هنوز به مقام کمال نرسیده بود و یؤمنون بالغیب بود، اما مقام سجاد مؤمن به شهود بود، به واسطه اینکه خدا را در پدر بزرگوارش دیده بود، او مظهر تام الهی بود، حقیقت در او مشاهده کرده بود، خدا را در او مظهر تام بود دیده بود، به اضافه خودش مظهر تام خدایی بود، آینه دلش آینه تمام نمای خدایی بود، پس ایمانش به شهود بود. فرقش این بود که گریه او این است که کسی که ملاقات میکند دوستش، به کسی که دوستش دور است از او گریه میکند برای علاقه به او که بره از فراغ، ولی کسی که عزیزش میآید گریه میکند، این برای چیه؟ از شهود. حالا حضرت سجاد از با ایمان به شهود و شهود و شوق، اما یحیی از خوف بود، که بین اینها فرق زیادی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا، برای همین بود که اون روش، یعنی قلبش در قلب باز شده بود و حقایق رو مشاهده می کرد، این است که شوق برای او پیدا شد، شوقاً الال قائد. درست است یحیی زاهد بود، ولی زهد یعنی چه؟ زهد از دنیا گذشت، یعنی دنیایی باشد و بگذرد. اگر مثلا فرض کنیم کسی که هیچی ندارد، هیچی ندارد، نه ثروتی نه پولی، این نمیگن زاهد، برای اینکه از دنیا نگذشته، دنیا ندارد که بگذشته باشد. ولی اون کسی که ثروتمند باشد، در دنیا داشته باشد و مالک باشد، ثروتمند باشد، همه وسائل داشته باشد و در راه خدا گذشت بکند، او رو میگویم زاهد. زاهد اونه. پس لازمه زهد داشتن دنیاست، اما این زهد پس در واقع باز جز دنیاست، جز دنیا حساب میکرد. آخرت چیه؟ آخرت این که به کلی از این هم بگذرد، از این هم بگذرد. اون وقت راه خدا چیه؟ اینست که از این، از زهد و همه چیز پانی بگذرد. یعنی اصلا زهد اینست که داشته باشد و ترکش بکند، ولی اون کسی که بالاتر است، اون کسی که از خودش پانی شده، اصلا ندارد که ترکش بکند. که رب اینی لما انزلت الیه من خیرین فقیر. موسی عرض می‌کنه خدایا من به هر چیزی که تو برای من بفرستی و نازل بکنی از خیر و خوبی محتاجم. که الفقر و فخری، این مقام فقر، این ناداری صرف، فقر صرف، احتیاج صرف، این چیه؟ همون است که ترک دنیا، ترک آخرت. ترک آخرت یعنی چه؟ ترک آخرت یعنی آخر اونهایی که ظاهر هستن ترک دنیا میکنن برای آخرت، ولی اون که خدا رو میخواهد ترک دنیا و آخرت میکنه. یعنی من اصلا توجه به آخرت هم ندارم، چون آخرت طمعاً فی جنته، که ترک دنیا خوفاً من ناره، که و آخرت طمعاً فی جنته. علی میگوید که بل وجد تو که اهلاً للعباده، یعنی نه امید طمع به جنت تو دارم و نه برای بهشت تو عبادتت میکنم، نه ترس از دوزخ تو، بلکه بالاتر از این هستی، بالاتر از این هستی و من تو رو شایسته عبادت میدارم. این مقام چیه؟ در مقام فقر می باید ترک، ترک دنیا، ترک عقبا، ترک ترک، ترک ترک یعنی چه؟ یعنی همه چیز را از خودش فانی بشه. که صبرن علی بلائک، رزن به قضائک، تسلیم اندم. تسلیم، مقام تسلیم، اون مقام صبر هنوز توجه به وجود دارد، یعنی توجه به ناراحتی دارد، صبر. مقام رزن به قضائف، یعنی هر چی تو بیاری من متوجه میشم، هر چی تو بدی ولی راضی هستم، خوشحال هستم، باز انانیت هست. تسلیم اند عملت، مثل کلمه یت بین یده القصار، یعنی دیگه مفانی هستم، در مقابل تو فانی هستم و تسلیم امر تو هستم. این آخرین مقامه که همون راه ترک آخرت باشد که راه خداست. راه خدا این است که اصلا از دنیا هم بگذرن با آخرت هم توجه نداشته باشن. به بالاتر که الهی زاهد از سحور میخواهد قصورش بین، به جنت میگریزد از درد یارب سحورش بین. اونجا توجه که در اخبار رسیده است به این که مؤمنین همه وقتی از این دنیا میروند در حضور محمد و علی علیه السلام هستند و به میان ملائکه بهشون میگویند که بهش حاضر است، برای شما آماده است، حور و قصور آماده است، نعمتهای بهشتی همه مهیا هستند. بعضی از اونها که مقام بالاتر دارن میگوین ما چطور حضور مولا را بگذاریم و بیایم توجه به بهشت و نعمت بهشت و حور و قصور داشته باشیم، بلکه بالاتر از همه حور و بالاتر از حور و قصور و بهشت و همه چیز حضور او، که حضوری در همین خواهی از او خافل مشو خواهی، که اون بالاترین جنت و لقاست، جنت و لقا که در حضور محمد و علی و ائمه هدا علیهم السلام. این است که اون کسی که ترک دنیا می کند برای آخرت، البته قدم بر می دارد، رو به اون عالم می دود، ولی به تدریج سیر ظاهر ارمهی تا پیشگاه. پیشگاه یعنی مثلا در منزل، دم دربار، در دربار پیشگاه. اما سیر عارف، عارف توجه چون به اینها ندارد زودتر به سرعت حرکت می کند. سیر عارف اردمی تا تخت جام، که تا همونجا می روید. اومد یحیی علیه السلام زاهد بود، زهد او یعنی توجه اصلا دنیا نداشت و ترک دنیا در واقع کرده بود، علاقه به دنیا نداشت و ترک دنیا هم کرده بود، دنیا هم نداشت، اون دارایی نداشت. اون وقت عیسایی پیدا شد، عیسایی پیدا شد، جانشین یحیی عیسی بود که عیسی علیه السلام میگوین آخه پسرخاله هم بودن عیسی و یحیی. عیسی در دکان یوسف نجار در شهر ناصره مشغول نجاری بود که حضرت یحیی تعمید دهنده از جلو دکان عبور کرد، یک مرتبه عیسی ول کرد و آمد به دست و پای یحیی افتاد و اظهار طلب کرد به اصطلاح و درخواست دستگیری کرد. یحیی فرمود به این که من قابل اون نیستم که بند نعلین تو رو ببندم، من به آب عمودا تعمیر میدم، چون طبق دیانت حضرت موسی تعمیر توبه به توسط آینه قصر میکردن به توسط آب عمودا بود، من به آب عمودا تعمیر میدم و تو به روح القدس تعمیر خواهی داد، چون حضرت عیسی علیه السلام فرمود قصر توبه لازم نیست، اصل دل است، اصل دل است که به سوی خدا متوجه بشه، به ظاهر قصر بکنید یا نکنید فرقی نداره، اهمیتی نداره، این است که به روح القدس تعمیر میدن. ولی دیانت اسلام جمع یعنی بین هر دو رو گرفت، گفت قصر توبه بکنید با آب صاف، با آب خالص، آب قراح، نه آب عمود. آخر آبهایی بود که مثلا قدی کافیشه قاطی میکردن، زعفرون قاطی میکردن، چند قطره خون کبوتر درش میرسن و امثال اینها که نجس نبود. ولی دیانت مقدسه اسلام میفرماد غسل باید کرد، غسل ظاهرا هم باید کرد، تنها به اونطوری که حضرت عیسی فرمود به روح القدس نیست، اما اون تشریفات ظاهری هم که در دیانت موسی هست که باعث اون تکلف است و اسر و حرج است، اونها هم بردار، فرمود با آب خالص غسل بکنید، با آب خالص، آب مضاف، حتی گلاب باشد، با گلاب نمیشه وضو گرفت، با گلاب نمیشه غسل کرد که وضو درست نیست، و همینطور امثال اینها، و ولی با آب خالص باید غسل کرد. این است که اون زهدی که یحیی پیدا کرد و داشت تربیت شده دست او مانند حضرت عیسی بود که مانند روح مجرد بود، اما اون زهدی که علی علیه السلام داشت به واسطه اینکه دارایی داشت، ثروت داشت و همه چیز در راه خدا، اصلا توجه نداشت قربی غیری فاینی قد طلقتو که خلاصا مره فریب نده دیگران رو برو فریب بده، خطاب به مال دنیا میفرمید برای اینکه من تو رو سه طلاقه گفتم، یعنی میتوانم، همه چیز در اختیار منه. خب خود حضرت ثروت داشت، ینبع حالا یک شهری است به اصطلاح ما شهرستانی است که توابعی هم دارد و یک آبادی بزرگی است، این ملک حضرت بود که روزانه روزی درست خاطرم نیست 40,000 درهم یا 40,000 دینار، بله 4,000 درهم یا 40,000 درهم، اینا یادم نیست درست، یا 40,000 یا 4,000 دینار درآمد روزانه این ملک. اون وقت هیچی هم حضرت نداشت، همه رو میبخشید، عمل در راه خدا میبخشید، انفاق میکنه، این زهده. ولی در این حال توجه به ظاهر هم داشت و ظاهر و باطن رو هم داشت. این زهد نتیجه چی بود؟ ظهور حسین بن علی، چون تربیت شده همونطور که عیسی تربیت شده دست یحیی بود، حسین بن علی هم تربیت شده دست علی بود. این است که او عالم را، زهد او سبب شد که نور حسین بن علی عالم را فرا گرفت، اون مصدر پرشور او بود که این در این عالم اسلام این انقلاب رو ایجاد کرد و این زیر و زبر کرد اصلا بنی امیه را. این نتیجه اون بود. حقیقتون اگر رحمتون للعالمین را دیده بودی معنی انا نبی یوسف را می دانست. بعد از خنده او عباس پرسید که می کشی و می خندی؟ فرمود می بینم جمعی را که آنها را به زور کشان کشان به بهش می برند و داخل رحمت می نمایند. پس سیف رحمت بود، اشداء علی الکفار رو هما و بین هم بود. اینجا سیف عین رحمت شد، چنون که صلات عین نصاب است، که یکی از صفاتی که برای پیغمبر صلی الله علیه و آله ذکر می کنیم که رحمت للعالمین بود و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یکی هم خود حضرت می فرماید انا نبی سیف، رحمت للعالمین یعنی محبت و رحمت و عطوفت و مهربانی نسبت به همه افراد و اشخاص و نسبت به همه عالم. انا نبی یوسف یعنی من پیغمبر شمشیر هستم. صورت ظاهر این دوتا با هم مخالف است. اگر پیغمبر شمشیر، شمشیر برای چیه؟ برای کشتاره، برای زدن و کشتن. اومد این مخالف ظاهرن برای رحمت، ولی مخالف نبود. برای اینکه اون شمشیر هم که میزد، مثل فرض کنیم این کسی که وجین میکند و زمینی رو که زراعت دارد پر از علفه، وجین میکند، میزند اون علفهای حض رو میزند، این نمیشه گفت که این رحمت نیست، غضبه. نه، این رحمت است برای اینکه زراعت نمو بکند، زراعت رشد بکند. پس همین وجین کردن هم عین رحمت. یا درختی که پیوند میزنن، درختی که پیوند میزنن، اومد شاخه های اضافی رو اصلاح میکنن میزنن. کسی بگه خب تو اگر راست میگی علاقه داری به درخت و دوست داری میوه درخت رو میره، پس چرا شاخه ها رو میزنی؟ جواب میگه ببین این شاخه ها رو میزنن که درخت رشد بکنه، پیوندش رشد بکنه، ترقی بکنه، میوه خوب بده. حالا پیغمبر هم در عین رحمت بود، ولی رحمت بود برای اصلاح، نه برای افساد. پس اون علفهای حضره و شاخه های بیفایده ره از بین می بود، اصلاح می کرد برای اون که اون مقصود و منظور نمو بکنه. این است که فرمود انا نبی یوسف در قضیه بعد که 70 نفر از اهل مکه که از جمله عباس، عباس از اهل معموی حضرت ابن عباس نقل می کنن، می گوید که در اون موقع هم من و هم مادرم و هم پدرم از مستضعفین، خودش میگوید در این موقع هم من و هم پدرم هم مادرم از مستضعفین. حالا عباس جز همون خشون آمده بود برای جهن، جز اون خشون آمده بود و اسیرم شد، اسیرم شد و معمولا اسرار در سابق با زنجیر یا تناب میبستن برای که فرار نکنن و آوردن از جلو حضرت عبور دانن. عقیل بود، عباس بود، جمع دیگر بودن از نزدیکان حضرت. حضرت وقتی اینها رو دیدن شروع کردن به خندیدن. عباس اظهار کرد به این که خوب خوب معلوم میشه که اهل دنیا هستی و برای دنیا که حالا ما رو میبینی و میکشی، اونها رو میکشی، ما رو اسیر میکنی و خندت میگیره، خوشحال شدی و پس معلوم میشه که تو برای دنیا هستی. حضرت فرمود نه، من خندم از این که شما رو اسیر کردم نمیگیره، یا خندم میگیره که شما رو به زور و به زنجیر میکشم به سوی بهشت و شما میخواهید فرار کنید به طرف جهنم برید. اومد قضیه پولی که پنهان کرده بود، حضرت فرمود او سبب شد که اسلام آورد، عباس اسلام آورد. پس انا نبی یوسف، این که میفرمان نبی یوسف، سیف رحمت بود، یعنی شمشیری بود که به شمشیر به زور اونها رو میرسون به طرف بهشت. پدری وقتی میزند پسری ره، تغییر میکند و به او میزند، بعد پسر بگه تو خیلی بد اخلاق هستی، عصبانی هستی، دشمن من هستی، نه این اگر بگوید نفهمی، برای اینکه پدر میگه من علاقه دارم به تو، عشق دارم بلکه به تو، میزنم برای اینکه آدم بشوی، برای اینکه تربیت بشوی، پس تو رو دوست دارم. حالا پیغمبر هم که اونها رو اسیر میکرد، اونها رو یا بعضی ها رو میکش یا بقیه رو اسیر میکرد، برای این دوست اصلاح بکن. پس نبی یوسف سیف رحمت، نه سیف غضب. اشداء علی الکفار رحماء بهم، نسبت به کفار که مانند علف های حد و مانند شاخه های بیفایده بود، اشداء بودن، شمشیر میزد و اونها رو اصلاح میکرد. اما بین خودشون رحماء هستن، بین خودشون بسیار رؤوف و مهربان هستند. سیف عین رحمت بود، در عین اینکه انا نبی یوسف بود رحمتون للعالمین هم بود، هر دو هم یکی نیست، اختلافی نداره. همونطور که می فرماد ان اخترتم من دنیا کم سلاس از تیب و نسا و قررت عینی فی سلاح، اون قررت عینی فی سلاح جز امور دنیا می فرماد. پس اون قررت عینی فی سلاح با ان نسا هر دو جز استفاد حضرت بود و مورد اختیار حضرت، پس هر دو رو انتخاب کردن حقیقتون.